کار پیدا کنن، مثل من بدبخت آواره نباشن. آقای فیروزبخت، خدا نکنه شما بدبخت باشین، انشالله که همیشه خوشبخت باشین، همین که کار داریم و برکت توی زندگیتون میاد جای شکر داره، انرژی منفی ندید. ولی خدایی نکته خوبی رو بهش توجه کردیم، اینکه واقعا کاش هر دانشجویی بتونه مرتبط با رشته تحصیلیش کار پیدا کنه، جامعه قشنگ تری میشه، جامعه کاری و اقتصادی ما. ولی اگر هم نشد دیگه به خودتون بدبخت نگید. قرار هست راجع به مستندی صحبت کنیم با موضوع دانشجویان، مستند آذرخش.
همه جا ماموران پلیس و فلان و افراد خصوصی که اینا داشتن میگشتن تو کوچه ها، هر کسی ره که میدونست از سابقه داره میگرفتن.
ما در کلاس دوم دانشکده فنی که در حدود 160 دانشجو داشت مسئول درس بودیم.
تو کلاس باشدن دیو فوش دادن همه کنم با هم بکنم مجانم پر ایسان بکنم.
سه نفر از دوستان ما بزرگ نیا، قنچی و شریعت رضوی شهید و 27 نفر دستگیر و عده زیادی مجروح شدند.
میخوام سلام کنم به جناب آقای سیامک مختاری، کارگردان مستند آذرخش. درود بر شما، خوش آمدین به استودیو 8.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. سلام از خون خدمت همه دانشجویان و تبریک میگم روز دانشجو رو به همه.
زنده باشین، خیلی ممنون از شما که دعوت ما رو قبول کردین به استودیو 8 آمدین. بخشی از تیزر کار شما رو شنیدیم، مستند آذرخش، و دوست داریم از خود شما بشنویم در مورد آنچه که آذرخش داره توصیف میکنه. واقعی 16 آذر، میخوایم ببینیم چه زاویه دید متفاوتی رو ما در مستند آذرخش به کارگردانی شما داریم.
در خدمت هستم. حالا مستند آذرخش که تولید سال 1390 و توی این مستند، حالا توی پیشینه خودم داشتم، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر بودم 1383. فضای دانشگاه ما اون زمان بسیار سیاسی بود، معروف بود تو کل کشور که فضای امیرکبیر کنن یک فضای سیاسی. به خاطر همین اصلا اولی مستندی که ساختم راجب روز دانشجو بود و اینکه اومدیم بررسی کردیم که ببینیم پیشینه تاریخی این اتفاق چیه و اصلا روز دانشجو چرا اسمش اینه. در واقع حالا تو اون بررسی های تاریخی که ما کردیم، مطالبه هایی که با افراد زیادی کردیم و از جمله آقای دکتر انور خامنه‌ای، آقای منوچهر، دکتر منوچهر آشتیانی، خانم پوران شریعت رضوی همسر دکتر شریعتی،
بله،
آقای مهندس چمران و اینها، ما تو مستند اومدیم در واقع این رو بیان کردیم که روز دانشجو روزیه که در واقع یکی از دانشجویان تو سال 1332 بعد از ماجرای کودتای 28 مرداد که یک حکومت نظامی و دست نشانده آمریکا و انگلیس که بعدها هم مدارکش مستندن فصل خودشون ارائه شد، ما تو مستند هم حتی از مصاحبه هایی از عامل کودتا استفاده کردیم که این دولت نظامی که حاکم میشه و دولت مصدق، دولت ملی مصدق رو در واقع سرنگون میکنه. دانشجویان یک فضای کاملا سیاسی به خود، دانشگاه و دانشجویان یک فضای کاملا سیاسی به خودشون میگیرن و یک در واقع شروع فعالیت های ضد امپریالیستیک دانشگاه است. و با حالا اومدن خبر ورود نیکسون به ایران، فضای دانشگاه ملتهب‌تر میشه و نظام وقتی میبینه که فضای دانشگاه انقدر ملتهبه و نیکسون قراره بیاد دانشگاه، تصمیم میگیره یه زهر چشمی از دانشجویان بگیره و دو روز مونده به ورود نیکسون یک عده نظامی وارد دانشگاه تهران میشن و یک دانشجویان تحریک میشن، چهارهای ضد آمریکایی و ضد نظام وقت میدن و تیراندازی اتفاق میفته و سه تا دانشجو توی این روز به شهادت میرسن، آیه مهدی شریعت رضوی، آیه مصطفی بزرگنیا و آیه احمد قنچی. واقعا میشه گفت این اتفاق اولین اتفاق دانشجویی ضد امپریالیستی توی ایرانه و حالا بعدها دانشجویان خب اینو خیلی فراموش کردن که این اصلا اصل اتفاق چی بوده، این که ماهیت روز دانشجو رو فراموش کردیم و تاریخ رو نمیدونیم باعث میشه که خیلی وقتا متناسب با فضای موجود و اتفاقهای روز برداشتهایی رو به یه واقعی تاریخی بسازیم و اون واقع رو از ماهیت اصلیش خالی بکنیم در واقع.
بله.
ببینید تو حالت کلی، حالا من دارم یه طرف صحبت کنم، حالت کلی از نداره دانشجو اعتراض داشته باشن به وضع موجود، نقد داشته باشن، بلکه وظیفه‌شون حتی اعتراض و در واقع نقد به فضای موجوده، حالا چه تو زمینه سیاسی چه تو زمینه تاریخی، ولی باید این همراه با یه آگاهی تاریخی و آگاهی سیاسی و حتی تو کشور خودمون به ویژه حتی آگاهی ژئوپلیتیک و امنیتی به مسائل داخل خودمون باشه.
بله.
در واقع ما اومدیم اون نگاه تاریخی رو خواستیم به دانشجویان بدیم و ضمنش بگیم که آگاه باشیم که این فضایی که برای روز دانشجو تقسیم شده تو حال حاضر تو کشورمون یه اصل و ریشه‌ای داره، از یه تفکری میاد، اون تفکره رو بیشتر بهش آگاه باشیم. من به خدمت کنم.
زنده باشین. میخوام ببینم که توی بحث حالا تحقیق که شما داشتین میفرمودین که به هر حال آغازگر هر مستندی هستش، حساس‌ترین بخشش کجا بود و دقیقاً چه نقاطی باعث شد که شما به چالش بیفتین؟ حتی
ببینید شروع مستند، حالا اولیش اشاره گذاره که اونجایی که مثلا این در واقع گره افتاد که من این مستند رو بسازم و خودم هم علاقه‌مند بودم بهش، فضای دانشگاه خودمون توی دانشگاه امیرکبیر بود که از این سه دانشجو، حالا اون زمان فعالیت سیاسی توی دانشگاه خیلی شدیدتر بود و خیلی فضای بهتری بود به لحاظ آزادی سیاسی توی دانشگاه، از این سه دانشجو هر گروهی هر طیفی به یک صورتی در واقع رو نمایی میکرد.
بله.
یک طیفی میگفتن اینا توده ای هم، یک طیفی میگفتن نمیدونم توده ای کمونیست هم، هر طیفی برای خود یه برداشتی داشت از اینها.
بله.
و هیچ وقت واقعیت این ماجرا مثلا ماهیت این ماجرا هیچ وقت مورد بحث نبود، فقط این که هر کی این شهید رو به چسبونه به طیف خودش این اهمیت پیدا کرده بود و در واقع یک روز کامل از ضد آمریکایی تو دانشگاه های ما تبدیل شده بود به یک روزی که حالا یه عده‌ای حالا از روی جهل اون روز رو مثلا شاید شعارهای طرفدار آمریکایی میدادن حتی تو دانشگاه. این در واقع مسئله بود که من برام جذاب شد که خب بیام کنکاش بکنم و واقعیت اون حادثه رو بررسی بکنیم، ببینیم که اصلا تو چه بستری از تاریخ، تو چه سلسله‌ای از اتفاقات منجر شده به اینکه 16 آذر اتفاق بیفته و برخورد با بزرگانی مثل مثلا خانم پودان شریعت رضوی،
بله،
دکتر انور خامنه‌ای برام خیلی جذاب بود و همیشه تو ذهنم مونده این برخورد.
حالا شما به یه سری از عزیزان دسترسی داشتین برای دریافت اطلاعات و تحقیق و یه بخشی از یه بخشی که نفهمم بخش زیادی از مستند هم آرشیوی هست، درسته؟
بله بله.
در مورد دسترسی هم برامون توضیح بدین، چقدر از آرشیو استفاده کردین، آنچه که ذخایر به هر حال تصویری بوده به چه گونه ای بوده برای شما؟
ما یه مقدار زیادیش تیترهای روزنامه هاست که ما از در واقع آرشیو کتابخانه ملی استفاده کردیم و مطالبی که تو روزنامه ها اومده، یه مقداری با سازی های نقاشی، یعنی با استفاده از نقاشی و نرم افزارهای تدوین یه بازسازی کردیم بر روایتی که حالا شهید کامران اون بود، خودش حضور داشته تو دانشگاه و اون تاریخ دانشجو بوده و این روایت رو تو کتاب خودشون نوشتن که اون بود که دیدن، اونو به صورت نقاشی وارد کردیم، یه مقدارم از فضای مجازی و اینها دانلود کردیم، از آرشیف های دیگه در دسترسمون نبود.
یه سوالی توی ذهن من پیش میاد، این که اگر فرصت توسعه این مستند رو داشته باشین در قالب یه پروژه خیلی بزرگتر، سراغ خطای روایی جدید میرید؟ یعنی ناگفته‌ای هستش که اگر بخواید در یک پروژه بزرگتر بهش فکر کنید اونها رو حالا عنوان کنید؟
اگر منظورتون در رابطه با دانشجو و حالا فضای تاریخی این
نه، همین آذرخش رو بخواین در یک پروژه بزرگتر حالا بسازینش، بخش جامانده‌ای داره توی ذهن شما؟
این نگاهیه که بعدش به نظرم باید به اون قسمتی پرداخت که بعد از این واقع اتفاق میفته و دردگرایانی که وارد میشن مثل آقای تغییر رو بگن و ترانم کتاب رو دیدان که باید تدریس میشه اونها،
بله،
و به شدت حالا توی مستند هم اشاره کردیم به شدت طرفدار غربن و فضای دانشگاه رو میخوام ببرم به سمتی که غربگرایی و دوست داشتن غرب، این که از جمله معروفی دارن فکرم جمله دقیقش این باشه که از فرق سر تا ناخن پامون باید غربی بشه، میهم بررسی بکنیم که این چجوری این آیا محقق شد یا نشد و چه اتفاقی افتاد و چه چیزهایی باعث شد ما این شعار رو فراموش بکنیم.
درسته. و اینکه اگر نکته پایانی هستش که دوست دارین در مورد آذرخش بگین، قطعا ما میشنویم و خوشحال میشیم از صحبت شما.
سلامت باشی. من حالا به عنوان یک برادر کوچکتر دانشجویم یه جمله بگم که روز دانشجو در واقع روزیه که باید به این تفکر بکنن راجع به این که وضعیت موجود کشور خودشون به چه صلاح‌هایی و به چه مسائلی باید فکر بکنن و از چه زاویه‌ای باید مسائل کشورشون رو ببینن و یک مقدار حالا تاریخ رو بیشتر بخونن، یه ذره آگاهی تاریخیشون رو بیشتر بکنن.
انشاءالله. خیلی ممنونیم از حضور شما جناب آقای سیامک مختاری، امیدوارم که پاینده باشید و برقرار.
لطف کردید، تشکر میکنم.
خدا نگهدار.
صبح 16 آذر هنگام ورود به دانشگاه
از همون زور بگیر به من شروع
نک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده
میگستن تو کوچه ها هر کس میره که بیده یه سفتاقه اداره میداره
روز دانشجو تو ایران یادگار دورانیه که اگه به حرف انگلیس گوش نمی کردی تو این مملکت بلایی سرت می اومد که اون سرش ناپیدا، بلایی از نوع کودتا و دادگاه نظامی و این حرفا. ماجرا از وقتی شروع شد که ایرانی‌ها بعد از سالهای طولانی غارت نفتشون توسط انگلیس گفتن دیگه بسه، 29 اسفند سال 1329 مجلس قانون ملی شدن صنعت نفت رو تصویب کرد و قبل از اون سفیر انگلیس نامه‌ای برای نخست وزیر ایران فرستاده و تکلیف رو روشن کرده بود و به صراحت نوشته بود دولت بریتانیا هیچ طرحی که متضمن ملی شدن صنعت نفت ایران حتی در آینده دور باشه نخواهد پذیرفت. مجلس به این حرف گوش نکرد و سرانجام بعد از کشمکش‌های طولانی انگلیس و آمریکا در 28 مرداد 1332 علیه دولت مصدق کودتا کرد. معلومه وقتی کودتا پیروز شد سلاطین نفتی بریتانیا و سیاستمدارای انگلیسی در نهایت تکبر با ایرانیا صحبت می‌کردن و تعیین تکلیف می‌کردن که چنین بشه و چنان نشه. حالا قبل از اینکه برسیم به روز دانشجو و اون واقعه تلخ و عجیب ببینیم اصلا داستان نفت ایران چی بود؟ شرکت نفت انگلیس برای چند دهه اکتشاف کننده و استخراج کننده و فروشنده ی انحصاری نفت ایران بود و حدود 16 تا 20 درصد سود خالصش رو به ایران می پرداخت. همین شرکت همه جا آدم داشت و در دولت ایران و دولت انگلیس هم آدم داشت و اگه لازم میشد این توانو هم داشت که علیه سیاستمدارا و مردم ایران اقدام کنه و حتی امنیت ایران رو تهدید کنه. همین طوری هم کودتا کرد و اسناد تاریخی هم گواهی میدن که شرکت نفت انگلیس آتیش بیاره معرکه بود و سلطش بر نفت ایران و با سلطه انگلیس بر سیاست ایران پیوند زد و سیاستمدارای انگلیس و آمریکا رو تشویق و ترغیب به کودتا کرد. بعدها در سال 1352 داستان نفت ایران در دوره قاجار و پهلوی اول و دوم و امیرعباس هویدا ناخواسته و برای دفاع از قرارداد 20 ساله جدیدی که بسته بودند تو مجلس تعریف کرد و این چنین گفت: در قسمت اعظم از مدت 72 سالی که از تاریخ اولین قرارداد نفتی خاورمیانه میگذره نفت رو به هر صورت و به هر مقداری که خودشون میخواستن استخراج میکردن و به هر قیمت و هر کجا که مایل بودن به فروش میرسوندن. این وسط و بین معرکه کودتا دانشجوها چی کاره بودن؟ حدود 4 ماه بعد از کودتا اعلام شد که روابط با انگلیس که قطع شده بود دوباره از سر گرفته میشه و حکومت پهلوی دوم هم اعلام کرد که نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران میاد. دلیل اومدنش این که در اون وضعیت نارضایتی فراگیر که جامعه رو متحد کرده بود پهلوی‌ها بتونن نشون بدن که بله ما قدرت داریم و متکی به ابرقدرت نظامی جهانی. این بود که دانشجوهای دانشگاه تهران اعتراض کردن و روز 16 آذر نیروهای نظامی ریختن داخل دانشگاه. تیراندازی هم کردن و 3 دانشجو از جمله آذر شریعت رضوی شهید شدن. دو روز بعد در 18 آذر نیکسون به دانشگاه تهران اومد تا طبق برنامه دکترای افتخاری بگیره. اون روز در حالی که دانشگاه در اشغال مشهود نیروهای نظامی بود، نیکسون لباس دکترای افتخاری رو بر تن کرد، مدرکش رو گرفت، عکس یادگاریش هم گرفت و بعدها دکتر علی شریعتی که آذر شریعت رضوی برادر همسرش بود در وصیت‌نامه ناتمام نوشت: اگه اجباری که به زنده موندن دارم نبود، خودم رو در برابر دانشگاه آتیش می‌زدم. همون جایی که 22 سال پیش آذر ما در آتیش بیداد سوخت، او رو پیش پای نیکسون قربانی کردن.
اینجا استودیو 8 رادیو نمایش، همچنان در کنار همه شما شنونده های عزیز و دوست داشتنیمون هستیم. راجع به روز دانشجو با شما صحبت میکنیم و یه سوال ازتون پرسیدیم، اینکه اگر قرار بود یک فیلم کوتاه بسازید یا یه تئاتر یا یک نمایش رادیویی در مورد یکی از ارزش‌های نمادین روز دانشجو، چی می‌ساختین؟ داستان یه خطیش چی بود؟ نامشو چی می‌ذاشتین؟ 301075 گفته سلام خانم مهربان، چرا بارون نمیاد؟ این چه وضعشه؟ دلارم که اینجوریه، چرا کاری نمی‌کنین؟ آقای احسان کلانترنی از گارد، آقای احسان چرا از من عصبانین؟ اولا که کلن یه لحظه عصبانی نباشین، بعد چرا از من عصبانین؟ الان بارون نمی، من ابرم، من چیم؟ بچه به من چه ربطی داره دلار؟ مثلا من الان سلطان دلارم، به خدا من هم مثل شما نشستم اینجا دارم به بالا رفتن قیمتا نگاه میکنم، آه میکشم، به خدا من هم مثل شما. در کل ما همه پیامکاتون رو میخونیم ها، ولی شما هم لطف کنید به سوال برنامه همون جواب بدین دیگه. ببین خیلی سادش کنم، یه اثر نمایش راجع به دانشجو میخواین بسازین، یه خطیش رو بهمون بگین قصتون چیه. 30,075. عزرا از تهران گفتن که ای خانم شما بری چی خوندی تو دانشگاه؟ من خدا کاملا بی ربط کاردانی عمران خوندم، راه و ساختمان، بعد کارشناسی رفتم معماری خوندم. این همه اصرارم در راه ساخت و ساز رو نمیفهمم، چون قرار بود بیام گوینده بشم. نمیدونم چرا این کارو کردم، یا نمیدونم اصلا چرا اینجوری شد، ولی خلاصه که روز دانشجو رو بعد به همه اون دانشجوهای قدیم هم که امروز روز دارن کار میکنن ولی تو رشته مرتبطشون نیستن خیلی ویژه تبریک بگیم. یعنی همه تون باید به ما یه خسته نباشید خاصی بگیم، میدونین که چرا. آقای اکبر مومیوند گفتن سلام، سوژه انتخابی من تقلب در دوران دانشجویه. خب آقای مومیوند میخواین چیکار کنین؟ یعنی راه های تقلب رو به دانشجو نشان بدهید، یاد بدهید، یا یعنی اینکه میخواین دانشجو رو تقبیح کنید به خاطر این کاری که داره میکنه؟ ولی حقیقتش رو بخواین گاهی وقتا این کار واقعا خوبی نیست. تقلب توی هیچ جای زندگی کار خوبی نیست، ولی توی درس گاهی وقتا باعث میشه آدم اتفاقا یه چیزایی بیشتر تو خاطرش بمونه. من به خاطر همین درسای دوره دانشگاهم خیلی خوب خاطرم مونده. آقای ناصر افتاده از عاشورآباد لرستان گفتن سلام به همه استودیو هشتی ها، دوستانمونم کنارمون هستن، گفتن اگه امکان داره سوالات شخصی جواب ندی. که چرا سوال شخصی، برنامه عمومیه، داریم راجع به روز دانشجو صحبت میکنیم، من چرا باید بهشون میکنم؟ خانم مهری بهتوی خدا منو بکشه گفتن که سلام مجدد خدمت مجریان نامهربان. تیک انداختن به من، من اول برنامه پیامک فرستادم بازم نخونید، خیلی وقته که شنوندتون هستم، دیگه پیامک نمیدم. الان پسرم خانه بود، دوست داشتم بشنوه. دیدین خانم بهتوی، تو اون لحظه‌ای که شما دوست داشتین این اتفاق بیفته افتاد، دست ما که نیستش، کار خداست. همین الان من پیامکتون رو دیدم، بعدا ماما قهر نکنید، ما رو دور نندازید. گفتن که سحر آریان هستم از تهران، حاضرشون رو زدن و و خانوم ارغوان از قم گفتن که روز دانشجو رو به همه دانشجویان مخصوصا خواهرزاده عزیزم نرگس خانوم تبریک میگم. دوست دیگه هم نوشتن که خانم برامو چرا پیام منو نمیخونی؟ من ایرج شکوری هستم از فلاح، دیگر رادیو نمایش رو گوش ندم. به همه چرا منو چرا تهدید میکنین؟ چه کاریه واقعا؟ من پیامک بیاد جلو دستم میخونم دیگه، با کسی دوستی خاصی ندارم، با کسی هم که دشمنی ندارم، حالا این منو تهدید کنید. گفتن که روز دانشجو برای خواهر همسرم خانم زهرا سادات میر عبداللهی دانشجوی ارشد روانشناسی اصفهان گلباران باد، مبارکشون باشه. یه پیامکی چند لحظه پیش اومد جلوی چشمم، متاسفانه از دستم خارج شد. دوست عزیزی نوشته بودن که من همراه با فرزندم با هم همرشته هستیم توی یک دانشگاه. برام خیلی جالب بود، امیدوارم دوباره پیامکش رو ببینم بتونم کامل بخونم. از این اتفاقای بامزه هم برامون بگید، ضمن این که دارید بهمون میگین اگر میخواستین یک اثر نمایشی راجب دانشجو و ارزش‌های دانشجو بسازین، سوژتون چی بود؟ یه خطی داستانتون رو به ما بگین. 30075 و در کنار همه شما شنوندگان عزیزمون هستیم با سوالی که مطرح کردیم، 30075، و قرار هست راجب بانوی قهرمان با هم دیگه صحبت کنیم. غلامرضا رمضانی از مالی گفته که با سلام، کلمه دانشجو یعنی جوینده علم و آگاهی، که این پیگیری در جهت اهداف و پیشبرد جامعه از اقتصاد تا فرهنگ میتونه باشه. فیلمی از یک دانشجو میساختم که برای جامعه تلاش میکنه. میخوایم در مورد تئاتر بانوی قهرمان صحبت کنیم. به همین خاطر سلام میکنم به سرکار خانم فاطمه رادمنش، کارگردان هنری این مجموعه. سرکار خانم درود بر شما، خوش آمدین به استودیو 8.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان این برنامه.
زنده باشین.
شما هستم.
خیلی ممنون از اینکه اومدین به استودیو 8. بریم به سراغ بانوی قهرمان و از شما بشنویم که چه چیزی رو روایت میکنه.
بانوی قهرمان، یا عنوانی که ما برش انتخاب کردیم قهرمان بانو، پیرامون قصه های زنانی هستش که در 8 سال دفاعی مقدس و حال در کنار مردان به عنوان مادر، همسر، دختر، خواهر و در مقام یک بانوی همراه قهرمان این 8 سال بودن از دیده بنده. نویسنده این در واقع درام ها و نمایش ها، نمایش نامه ها، آقای رهگذر بودن که بر اساس کتاب هایی که حالا عنوانش هم در پایان این تئاتر های کوتاه اومده، بر اساس اون کتاب ها نوشته شده.
و کتاب ها یکیش تب ناتمام هست، به نویسندگی زهرا حسینی مهرآبادی، همسفر آتش و برف به نویسندگی فرهاد خضری، و خانوم ماه به نویسندگی ساجده تقی‌زاده. درست میگم؟
بله بله، کاملا درست فهمیدید.
بسیار عالی. چی شد که دغدغه چنین سوژه‌ای رو پیدا کردین؟
من بالا سابقه خیلی طولانی در این خصوص دارم و خیلی خیلی علاقه‌مندم به این نوع تئاتر در همه، در کنار همه ژانرهایی که کار میکنم، حالا قصه‌های اجتماعی که برمیدارم، کمدی یا هر قصه دیگه‌ای. یکی از ژانرهایی که پیوسته و دائما در واقع سالی میتونم بگم حداقل 20 اثر پیرامونش کار میکنم، این نوع قصه هست که به باور من جنگ و حالا ضد جنگ بودن، حالا نگاه هر به هر شکلی که نگاهش کنیم، یک موضوعی هستش که اصلا هیچ وقت تمامی نداره، هیچ وقت تمام نمیشه متاسفانه در دنیایی که داریم میبینیم. کشور ما هم کشوری بوده که به هر حال هیچ وقت دنبال جنگ نبوده و همچین جنگ ها به نوعی داره بهش تحمیل میشه و به هر حال نوع موضوع ها خیلی مورد علاقه هم بوده. فکر می‌کنم وقتی که یه خانومم حداقل باید توی این بستر و حداقل کار کنم و
درست
اون بخش رو در واقع اشباع بشیم.
خانم رادمن، شما به سراغ، یعنی شما و نویسنده به سراغ سه کتاب رفتین که احتمالاً هر کدومشون لحن‌های متفاوت داره، جهان متفاوت داره، یعنی سه لحن، سه جهان متفاوت و در نهایت یک محور یک پارچه که برای شما تبدیل شده به یک تئاتر. این یک